هشتگ خبر. افتتاح بزرگترین کارخانه کلورزنی کشور فردا در شوشتر. بزرگترین کارخانه کلورزنی کشور در شوشتر فردا در نخستین روز از دهه مبارک فجر با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر سمت افتتاح خواهد شد. به نقل از وزارت سمت، شرکت پتروشیمی پارس کیمیا کلور که بزرگترین کارخانه کلورزنی کشور است، ظرفیت تولید 210 هزار تن کلور، اسید کلوریدریک و سود سوزاور را دارد. برای راه اندازی این طرح که فردا در نخستین روز از دهه مبارک فجر مورد افتتاح قرار می‌گیرد، 9380 میلیارد ریال سرمایه گذاری ارزی و 15 میلیون یورو سرمایه گذاری ریالی و در مجموع 13500 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که زمینه اشتغال حدود 75 نفر را به صورت مستقیم فراهم می‌آورد.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان برنامه چالش. من ناصر خیرخواه هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه به تهیه کنندگی خانم کتابچی درباره ارز 4200 با تون صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید از سال 1397 که ارز 4200 تومانی به بازار ارزی ایران اومد و از زمانی که تمامی کالاهای وارداتی رو شامل شد تا به حال به دلیل عدم توجیه پذیری اون برای کل واردات به تدریج لیست اون محدود به 5 قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی شده. بارها بحث حذف کلی اون حتی از همین چند مورد باقی مانده هم مطرح شده، اما همواره موضوع دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز مطرح شده در فهرست کالاهای مورد حمایت با ارز 4200 حالا در بررسی لایحه بودجه سال 1400 به موضوع مهم برای تصمیم گیری مجلس و دولت تبدیل شده. مجلس نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت از فروش نفت رو از 4200 تومان سال جاری به 11500 تومان افزایش داده و چند روز پیش حذف ارز 4200 رو در کمیسیون ترفیع تصویب کرد. موافقان و مخالفان بسیاری هم در مورد ابعاد این تصمیم سخن گفتند و همواره این موضوع در کانون توجهات کارشناسان بوده. در این برنامه چالش نظرات مختلف رو بررسی می‌کنیم و آیا باید به تغییرات اقتصادی تن داد یا باید بار دیگر زوایایی رو برای بودجه 1400 در نظر گرفت. خب شنوندگان عزیز، برنامه چالش رو دنبال میکنم از رادیو اقتصاد. با مهمانان این برنامه بیشتر صحبت میکنم. آقای دکتر محمودی اصل از کارشناسان اقتصادی و متخصص حوزه کارآفرینی با ما هستند در استودیو. سلام میکنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمت.
سپاسگزارم. از سمت دیگه به صورت تلفنی با آقای دکتر ایروان مسعودی اصل وارد صحبت خواهم شد، قائم مقام محترم پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
خدمت جناب عالی سلام میکنم و شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. خواهش میکنم در صحبت قدری بلندتر هم بفرمایید که صدای شما به شنوندگان برسه. متشکرم. دکتر محمودی اصل، از شما شروع بکنم که نظرات موافقان و مخالفان اساسا چیه در این باره و کدام درسته حقیقتا از منظر علمی اقتصادی با مقتضیات امروز ایران؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقای مسعودی است، دکتر مسعودی هستم، سلام عرض میکنم. عرض کنم که این موضوع به هر حال سابقه طولانی نداره، ما 2-3 سال درگیر بحث ارز 4200 هستیم، اما از این سنف و سنخ تصمیمات ما در سالهای گذشته تجربه کردیم و اون هم اسمش قیمتگذاری هست. این قیمتگذاری چه در خصوص کالا اتفاق بیفته چه در خصوص ارز اتفاق بیفته معمولا منشأ راند خواهد بود. البته اگر بتوانیم مکانیزم توزیع مناسبی داشته باشیم شاید یه توجیهاتی رو داشته باشه، اما خب معمولا تجربه کشور ما و کشورهای دیگه نشون داده که معمولا محل راند هست و به دست مصرف کننده اصلی نمیرسه. ما هر وقت قیمت گذاری کردیم و شاهد چند قیمت در مورد کالایی حتی ارز بودیم باعث ایجاد مازاد تقاضا شده، یعنی چون فاصله با قیمت بازار آزاد ایجاد شده بنابراین تقاضا برای دریافت این امتیاز و این سهمیه بالاتر میره. ما در مقاطعی در مورد فولاد و پتروشیمی این قیمت گذاری رو مثلا داشتیم، در عرض یک ماه میزان پروانه ها و درخواست ها برای خرید 2.5 برابر شد، اتفاقی که معمولا پروانه ها در عرض 7-8 سال میتونه 2 برابر بشه و ما تولیدمون 2 برابر بشه، اما به دلیل اون مازاد تقاضا. شما در مورد خودرو هم دیدید دیگه، ما 25,000 خودرو قرار بود عرضه کنیم، 7 میلیون تقاضا ثبت نام کرده بود، 7 میلیون متقاضی، در حالی که در حالت استاندارد 1.5 میلیون خودرو مازاد هست برای کشور ما مصرفش. بنابراین در مورد ارزم این اتفاق افتاد، ارز 4200 یک محل و یک مابود تفاوت برای فعالیت‌های دلالی ایجاد کرد و باعث شد که ما در تورمی که به هر حال شاهد هستیم کالاهایی که ارز 4200 بهشون تعلق گرفته این کالاها تورمشون بالاتر از سایر کالاها بود. این ناشی از همون مازاد تقاضاست و اینکه اسم سهمیه تعلق میگیره و معمولا ما با تفاوت زیادی ایجاد میکنه. ضمن اینکه ببینید ما کشوری هستیم که 6000 کیلومتر مرز خاکی داریم، 2000 کیلومتر مرز دریایی. قیمت‌های ما رو چه بخوایم چه نخوایم مرزهای ما تعیین میکنن، یعنی قیمت های جهانی تا حدود زیاد. کشوری مثل عراق که 3,800,000 بشکه نفت صادر میکنه و درآمد 50 تا 60 میلیارد دلاری داره، با توجه به افت قیمت ریال بهترین منبع برای تامین کالاهاشون ایران میتونه باشه در چنین شرایطی. بنابراین ما شما دیدید در مقطعی نان و همه محصولات یارانه‌ای ما قاچاق میشد، دارو قاچاق میشد، الان هم این اتفاق میفته. یه جاهایی هم محدودیت ایجاد میشه در مقابل قاچاقشون، باعث میشد که فراورده هاشون قاچاق بشه. مثلا به راحتی شیرنی ما 880 میلیون شیرنی صادر کردیم و خوشحال بودیم که ما صادرات انجام دادیم، در حالی که اینها همش قاچاق معکوسه. اما اینکه حذف شدنش قطعاً بنده موافقم، اما اینکه منابع حاصل با چه عددی ما براش معادلش ریال آزاد کنیم و به چه کاری و به چه هزینه‌ای صرفه بشه اون به هر حال محل بحث.
بسیار خوب آقای دکتر مسعودی، خب شما میدونیم که در یک بخش مهم فعالیت می‌کردید و اطلاعاً دارید و اونم پشتیبانی فکری و علمی نمایندگان در هنگام تصمیم گیری برای تصمیمات مهمی برای کشور هست. بنابراین باید اطلاعات دقیق و متخنی وجود داشته باشه. حقیقتاً در این حوزه وقتی داریم صحبت می‌کنیم موافقین و مخالفین آیا با دسته‌بندی دکتر محمودی است کردن قرار میگیرن یا ممکنه که نظرات سیاسی هم باشه که دیدگاه های علمی رو تحت تأثیر شدید خودش قرار بده و در این مقطع قرار بگیریم که بالاخره کدام تصمیم باید انجام بشه و کدام درسته؟
سلام عرض میکنم و در مورد عرض من اول بگم که در مرکز فرشای مرکز فرشا وقتی تقسیم بندی میکنیم ملاحظات سیاسی و ملاحظات فنی، مرکز فرشا قطعا مسئول ملاحظات فنی و اصلا کاری به ملاحظات سیاسی ندارد، ولی نمایندگان مجلس طبیعتا ممکنه که هم رو ملاحظات فنی تصمیم گیری بکنن هم ملاحظات سیاسی را دخیل در تصمیم گیری خودشون بکنن. بنابراین هم اینجا تفکیک بکنیم که مرکز فرشای مجلس معمولا تصمیم ساز هست، نمایندگان مجلس تصمیم گیرنده هستن که این تصمیماتشون ممکنه برخی موقع ملاحظات سیاسی هم توش پررنگ بشود. ولی در مورد این عرض میخوام بگم که خود مرکز فرشای مجلس از همون ابتدایی هم که بحث این چند نرخی بودن ارز به وجود اومد جز مخالفین بود، یعنی جز مخالفین بود، دلایل زیادی هم وجود داشت، خودم هم به نوعی جز مخالفین این هستم، ولی من در مورد یه حوزه هایش بحث دارم، چون که از اول ما معتقد بودیم که خب به هر حال هدر رفت منابع، انحراف از منابع ایجاد خواهد کرد، حتی به هر حال باعث فساد و نمیدونم اینها خواهد شد، که نمونه های بارزش رو ما گاهن میبینیم که برخی موقع همین دیگاه های فساد اقتصادی که مفاسد اقتصادی که تشکیل میشه بخششون تو همین حوزه های ارز 4200 تومانی اینها تشکیل شده. پس میخوام بگم که من با اکثر صحبت هایی که آقای دکتر به عنوان موافق میکنه کاملا موافقم و معتقدم که اگه بخوایم تفکیک بکنیم بگیم علمی است یا جنبه روانی و سیاسی دارد اینها، اگر یه تفکیک اینجوری انجام بدیم ممکنه وجه قالب، چون تو قالب کشورهای دنیا هم که ما مطالعه میکنیم تطبیقی، ما این چند نرخی و اینجور چیزها رو نداریم، پس دلایل زیادی از لحاظ علمی وجود دارد که در کلان این که آیا ارز 4200 تومانی بماند یا حذف شود، وجه غالب کارشناسی این هست که باید این ارز 4200 تومانی حذف بشود. این اتفاقاتی میفتد و حرفایی که خیلی ها میزنن که من تو اون قسمتش که میخوام حرف بزنم هم دلایل علمی دارم هم دلایل روانی و سیاسی دارم، ولی میخوام بگم برخی از دغدغه‌های دیگه‌ای که وجود داره تو حوزه روانی سیاسی ممکنه پررنگ‌تر باشه.
درسته.
و اینها این یه شق قضیه هست که در موردش میشه به نوعی گفتگو کرد. مسئله بعد اینه که یکی من میگم خودم یه جاهایی حرف دارم، یه بخشی از این ارز داره داده میشه به کالاهای اساسی از جمله دارو اینها، که من معتقدم بازار سلامت به دلایلی که شاید مثلا این دلایل یکیش عدم اطلاعات کافی بیماره نسبت به وضعیت سلامت خودش و بیماری خودش، یکیش نقش اون مراکز خدمات رسانن مثل بیمارستان ها، نقش کارفرمایانشونه مثلا پوشش های بیمه ای، نقش کارگزارانشونه مثلا پزشکان و اینها، توش به عنوان مصرف کننده کمترین حق انتخاب داره، کمترین حق انتخاب داره و تو عرصه اقتصادی تفاوت داره با بازار آزادی که الان بحث ارزو داریم بیشتر متوجه اون میکنیم. توی حوزه نظام بازار، تو حوزه سلامت یه پدیده‌ای داریم به نام پدیده به حال شکست بازار مالتی‌فیلر است، که اینجا مثلا یکی از مهمترین عواملی که باعث این شکست میشه همینه، یعنی یه کالاهایی مثلا بخش بهداشتی و درمانی است که وجود داره اینا. این تصمیم، من اینجوری بگم که این تصمیم اگر یه اتفاقی هم که معمولا میفته، شکاف اطلاعات میان سیاستگزاران و قانونگزاران بعضی موقع باعث میشه که ما به دور از شفافیت فقط به صورت خلق و سائه بخوایم یه تصمیمی بگیریم، در حالی که من فکر میکنم مسئله اصلاح قیمت ارز حداقل تو حوزه دارو باید ابعاد اقتصادیش، اجتماعی و پیدا و پنهانش دیده بشه و علمی تصمیم گیری بشه و مشارکت محورانه باشد. الان خیلی ها فکر میکنن این تصمیم تو مجلس گرفته شده برای خلق منابع بوده، اگر واقعا برای خلق منابع باشد و پس مجلس اون موقع کلاه سرش رفته. چرا کلاه سرش رفته؟ چون مجلس تو پدیده خلق پول صرفا تصویب کننده است، ولی توزیع کننده و تخصیص دهنده دولته. دولت هم تو زمان تخصیص اولویتش ممکنه مسائل دیگه ای باشه، نه کالاهای اساسی که میگیم.
البته اون هم، البته ما میدونیم که بعد از اون هم در اجزای مختلف ردیفای بودجه در مجلس کلیاتش و جهتگیریاش تایید و تصویب و حق و اصلاح میشه.
البته منم آیه خیخا تایید کنم فرمایش شما. آیه دکتر، امسال مثلا برای قیمت گاز و قیمت برق ردیفی ایجاد شده و ردیف هم ذکر شده، ردیف 2-10-2، که این پول بایستی بره اونجا و مثلا حدود 18,000 میلیارد و 8,000 میلیارد تعریف شده از افزایش قیمت گاز و برق صنایع، تا اینها بره برای همون ردیف هدفمندی و موجب افزایش این بشه، یعنی یه جاهایی هم دولت نمیتونه این دخل و تصرف رو انجام بده. آه. و یه مسئله دیگه هم آقای دکتر اینو عرض کنم در مورد عرض دارو، بالاخره شما کمیسیون بهداشتم به هر حال تو حوزه های بهداشتی به هر حال فعال هستید. بله. عرض کنم که عرض 4200 ما تو این یکی دو سال اخیر شاهد بودیم قلم انسولین مثلا اون موقعی که در داخل ایران 28 تومن بود در کشورهای همسایه 290 تومن بود و به وفور قاچاق میشد، یعنی همه اینها قاچاق میشه و مکانیزم مناسبی که از طریق بیمه ها پرداختی و صورت بگیره و یه مکانیزم شفافی باشه که این 4200 به محل اثرش و به قول معروف گروه هدفش پرداخت بشه معمولا اتفاق نیفتاده. ما الان شاهدیم شرکت های لبنیاتی انجمنشون نامه نوشته که ما از 4200 نمیخوایم، شرکت های داروسازی میگن ما نمیخوایم. چرا؟ چون از اون وقت جلوی صادراتشون گرفته میشه و متاسفانه از توسعه بخش های مختلف هم جلوگیری میکنه. بنده موافقم که در حوزه پزشکی ما حمایت های مختلف رو داشته باشیم، اما این حمایت ها بایستی از طریق بیمه باشه تا اینکه ما یک عرض 4200 رو داشته باشیم و داروخونه ها به راحتی در اختیار قرار میگیره و هر پزشکی بتونن نسخه های هر بقال معروف چند خطی هم داشته باشن.
آقای دکتر محمودی حوزه فعالیتشون کجا هست؟
آقا یه دکتر کارشناس اقتصاد کارآفرینی هستند.
ببینید مجلس هم گاهن جلساتی میان کنید.
آره من در خدمت شما هستم. میخوایم بگیم که اگر بخوایم این حرف که شما نتیجه نهایی میخوایم بگیریم و بخوایم در نظر بگیریم، بعد یک سری مفروضاتی را ما باید با هم دیگه اول در موردش گفتگو کنیم. از جمله یک، این که ما همین الان 6 تا 8 میلیون آدم تو کشورمون داریم که بیمه نیستند.
بله.
بعد اقتصاددانا که یکیش حضرت عالی هستی گاهن توی مثلا ارزش قیمتی که حساب میکنن میگن برای هر 1 میلیون نفر 6000 مثلا 670 میلیارد تومان پول برای صرفا برای بیمه شدنش، نه استفاده از خدمات بیمه سالانش، پول باید داده بشه. یعنی 3000 میلیارد تومان ما همینجا پول میخوایم. این یه بحثه. مسئله دوم اینه که 4800 تا قلم دارو داریم که فقط 2450 قلمش تحت پوشش بیمه هستن، یعنی 50% داروی ما تحت پوشش نیست و بعد قرار هست که اگر عرض 17500 تومانی بشه قیمت ها 5 برابر بشه. این مسئله دومی که در موردش باید گفتگو بکنیم. اگر قرار باشه این نوع گفتگویی که میگیم که این مزیت ها هم داره، من هیچ کدوم از اون مزیت ها رو نمیخوام الان مثلا رد کنم بگم چه اتفاقی میفته. شما یه مثالی زدید، میخوام سر مثال خود شما برم. شما میگین که یعنی مهمترین استدلالی که به نظر من میرسه طرفداران هست و عرض 4200 تومانی دارن تو حوزه دارو، میگن که بحث کنترل قاچاقه، یعنی باعث میشه که قاچاق بشه به مرزهای کشورمون. من میخوام ادعا بکنم به عنوان یک کسی که به هر حال یه واحدهایی را هم اقتصاد سلامت حدوداً مثلا 9-10 واحد رو پاس کردم، میخوام بگم به طور قطع حذف ارز دولتی مشکل قاچاق دارو و کالای پزشکی رو نه تنها حل نخواهد کرد بلکه دوچندان خواهد کرد.
خب آقای دکتر،
فقط یه جمله بگم، چراش الان بگم. وقتی قرار قیمت ارز بشه 4-5 برابر، قیمت این کالا هم میشه 4-5 برابر، بعد ما میخواییم از طریق بیمه فرانشیز اینها رو پرداخت بکنیم که مردم پرداخت تجیب نداشته باشن. بعد ما دو تا نرخ به وجود میاریم، یه قیمت دارو به قیمت بیمه خرید از طریق دفترچه، یه قیمت آزاد.
آقای دکتر،
تفاوت قیمت
دکتر مسعودی اصخایی میکنم. دکتر مسعودی عذرخواهی میکنم فرمایش شما رو قطع کردم، ولی ما داریم در عصر فناوری صحبت میکنیم. میدونید که یکی از استراتژی های وزارت بهداشت درمان، یکی از استراتژی های وزارت تعاون کار و امور اجتماعی در حوزه نظام بیمه‌ای و پوشش بیمه همگانی در ایران توسعه فناوری شهروندان بوده. حتی کسی که بیکار و یا هیچ منبعی نداره یا در نهادهای حمایتی مورد حمایت قرار میگیره، این بتونه با یک کد واحد و ملی از خدمات بهره مند بشه. شما بیشتر از من میدونید که همین
نه
آقای دکتر انجام ندادنش یکی شماید، یکیش آقای دکتر عذرخواهی میکنم، یکی از کسانی که انجام نمیده در ایران یا شماید یا منم یا آقای دکتر محمودی اصله میتونیم بگیم که غیر از ما دیگه کیه؟ ما تو ایران عده ایمون هستن اصلا نمیخوان انجام بدن. میدونی چرا مغایره؟
نه نمیخوان بیمه بشن،
نه نمیخوان فناوری رو به سمت شفافیت ببرن که این گردشی که شما اشاره میکنید بتونه به شهروندان برسه. بالاخره اگر این کارو نکنیم چه کار بکنیم و آیا اگر چنین حاشیه‌ای بمونه به نفع اقتصاد ایرانه؟ فناوری
یعنی شما میگین که شفاف سازی از طریق شبکه فناوری و الکترونیکی امکان پذیره.
الان در مطالب دکتر وزارت بهداشت
و توزیع که آقای دکتر اشاره کردن هست.
ببین آقای دکتر، منم منظورم اینه که یا بایستی این ارز 4200 به هدف ثابت کنه و این به قول آقای دکتر فناوری لازم داره، مکانیسم‌های مختلف داره، و اگر ما نمیتونیم این اتفاق رو به هر حال به سرانجام برسونیم خب باید تدبیر بکنیم. ببین آقای دکتر، 2.5 میلیارد دلار، البته سالهای گذشته 3.5 میلیارد دلار برای دارو بود. البته شما خودتون مستحضرید دیگه، رئیس قبلی هم اومدن گفتن که رئیس قبلی قضا و دارو که بیش از 50% این تو وزارت صنعت اونی که تیکشو میزنه داره مواد تقویت کننده و وسایل آرایش به جای دارو وارد میشه. یعنی ما تو تا اینجاش موندیم، یعنی تو خود مثلا جایی که تیک باید بخوره اینجا نمیخوره و ما یه به قول معروف انحرافی هم اینطوری داشتیم متاسفانه.
خبر مثلا دروغ رو مثلا چه بکنیم؟ ببینید ما میخوایم بعد
یعنی شما آقای دکتر، یعنی شما اینو تکذیب میکنید دیگه؟ آقای
دکتر مثلا این چیز رو قبول نداره. نگاه کن، ما میخوایم بحث علمی بکنیم.
آقای دکتر بعد میتونیم بگیم اینا که وارد میشه از کجاست؟
در مورد کالاهای اساسی اصابت به هدفی که شما اشاره کردین توی خیلی از موارد نزدیک 15%، یعنی 85% همون انحرافی که آقای دکتر گفت و من قبول دارم. در مورد دارو، تجهیزات
دارو نسبت وضع بهتره، بله، اما خب بازم
مشکل اصابت به هدف 70%، اصابت به هدف 70%. به اضافه این که نگاه کنیم آقای دکتر یه حرفی زد که من کاملا با اون موافقم، یعنی تولید و توزیع اگر یک فرایند کاملا شفافی داشته باشه اتفاقی نخواهد افتاد. ولی میخوام بگم که همین تولیدی که میگیم دارو یه چرخه‌ایه و یه زنجیره منظمی داره. اولا که در مورد من بدونیم که من داشتم دکترای مدیریت خدمات بهداشت درمانی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانم، تا الان تو عمرم نه تو حوزه دارو بودم، فکر کنم در آینده هم هیچ وقت به این سمت نمیرم. کلاً هم مبتنی بر داده‌هایی که تو مرکزها تو جاهای دیگه که وجود داشته، تو گزارشی که دقیقاً غذا و دارو چند بار گرفتن میخوام بگم یه چرخه و یه زنجیره منظمی داره. میزان مواد اولیه برای یه دارو معلومه که چقدر میده. مثلا میگیم که آقا یک کیلوگرم مثلا مواد اولیه که میدیم برای استامینفن باید مثلا 200,000 تا قرص تولید بکنه. این 200,000 تا کارخونه که تولید میکنه تحویل شرکت پخش میده. شرکت پخش باید بگه به کجا دارو رو تحویل میده. مثلا داروخونه، تو داروخونه دارو تو سیستم کامپیوتری، یعنی همون شبکه الکترونیکی که شما میگین، ثبت میشه. اینا پس میشه جلوی قاچاق را گرفت و به حداقل رسوند. من معتقدم اگه سیستم ها نشتی دارن باید جلوی نشتی رو گرفت، نه قیمت ها رو تغییر داد.
البته سیستم های
قیمت رو تغییر بدیم.
درست. البته دکتر مسعودی اذعان میفرمایید در ایران که صرفا سیستم ها هم بدون موازین حقوقی و بازدارنده که شهروندان رو مثل بقیه جهان مسئول بکنه در جایی که اون تیکو میزنن، اگه اون شخص اون تبعات رو بدونه، اگر در گمرک بدونه که وقتی قراره که مثلا آرد وارد بکنه به جاش نان وارد کرده، مثال میزنم، ایکسی رو وارد کنه ایگرگ رو وارد کنه، بله من این کمکاری رو میگم و الا اینکه بخواد اینها بچرخه. ولی نکته ای که الان از نظر سوال اساسی مطرحه اینه که به طور کلی فارغ از دارو در همه بخش‌های اقتصاد، ارز 4200 تومانی ادامه پیدا کنه چه تبعاتی داره؟ حذف بشه چه دستاوردی داره؟
به طور کلی من خدمت شما عرض کردم که اگر حذف دارو رو حذف کنیم تو ذهنمون چه نگیم، چون من مثلا بیشتر در مورد دارو داشتم خدمتتون به نوعی گفتگو.
حالا متمرکز روی این نکنیم کلی.
نه به هر حال می‌خواستم به طور کلی هم بگم. می‌خواستم بگم که به طور کلی اولا اگر من سوال کنم که آیا ضرورتی داره برای اینکه استفاده شود. میگویم به هزار تا دلیل بله.
دکتر محمودی، آنچرا که الان آقای دکتر میگن نظر شما در این باره چیست؟
بله ببینید، من نظرم اینه که ما تا سیستم رو نداشته باشیم به هر حال نباید به این سمت میرفتیم. من فردای ارز 4200 مصاحبه دارم که به شدت با همین ارز مخالفت کردم. بعد شما میدونستیم جلسات مختلف بوده با سازمان برنامه، با دوستان مختلفی، و توصیه کردیم که در همون موقع مثلا در مورد کالاهای اساسی همه این کالاها بیاد تو مثلا بورس کالا اتفاق بیفته و جلوی سالانه 63 هزار میلیارد تومان رانت رو بگیریم. اما خب مخالفت هایی بوده و یه دلنگرانی هایی، و این دلنگرانی ها فنی نبوده متاسفانه. ما بحث مشکل اساسیمون اینه که تصمیمات کارشناسی سفارشی هست آقای دکتر، یعنی مدیر ما تصمیم میگیرد ارز 4200، بعد به کارشناسا میگه که من ارز 4200 میخوام، برای این یه گزارش توجیهی آماده کنید. یعنی تصمیمات از پایین به بالا نمیاد، تصمیم سازی نمیشه، و این باعث شده که ما تو همه مسائل دچار مشکل بشیم. ما از همون اول هم به هر حال مخالفت کردیم، و اگر همون موقع این اتفاق میافتاد فاصله ارز 4200 با ارز آزاد، ارز نیمایی زیادتر نمیشد، میتوانستیم اینو به هر حال حاکم کنیم. شما ببینید در مورد نهادهای دامی چه اتفاقی افتاد، گاهن یک کیلو هم به دست مصرف کننده واسط که تولید کننده مثلا مرخص نرسید، و خودشون نامه نوشتن که ما اینو نمیخوایم. خود اونی که قرار اینو ما به اون بدیم که مرغ ارزان به دست مردم برسه، خودش میگه ندید، خودش به تنگ آمده از این سلطانهای مختلف که ما چند تا سلطان میتونیم شکار کنیم، چند تا رو میتونیم شناسایی کنیم، انقدر برحال راه‌های فرار دارن، انقدر برحال مسیرها رو معمولا چند گام معمولا از نهادهای بازرسی ما جلوتر هستن. اما در حالت کلی در مورد دارو بله، یک کمی ما سیستم‌های توزیع و پخش داریم که نسبت به کالاهای دیگه بهرحال مشکلاتمون کمتر، اما همین 4200 آقای دکتر، الان صادر کننده ما، تولید کننده ما در داخل کشور که به هر حال از لحاظ تولیدات دانش بنیان تو داروهای مختلف خیلی خوب کار کردن، نمیتونن صادر کنن. تولید کننده های دارو های ما هم میگن 4200 حذف کنیم. زمزمه حذف 4200 بود، قیمت شرکت های دارویی در بورس بالا رفت، تا اینکه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق گفتن که این ارز هست 2.5 میلیارد، همشون صف فروش شدن. دلیلش چیه؟ چون به خاطر این 4200 به تولید کننده اجازه صادرات داده نمیشه، میگه که چون تو مواد اولیت رو نمیدونم به هر حال با ارز 4200 گرفتی، از این ورم ما تولید کنندگانمون رو محدود میکنیم.
نگاه کنین آقای دکتر، ولی برخی از جاها استثناء هست، یعنی من از اول دلایل استثناء بودن حوزه سلامت و نسبت به بقیه موارد بهش اشاره کردم، چون شما دارین الان در مورد
آقای دکتر ببینید من دارو رو یه جمله از کنم. ببینید شما فرمودید 3000 میلیارد تومان برای بیمه پول میخواد، خب من میگم ما 2.5 میلیارد دلار داریم یارانه میدیم، بعد در حالی که ما این 3000 میلیارد عددی نیست که ما بخوایم پوشش بدیم و همشو محول کنیم به بیمه ها.
آقای دکتر نگاه، یک کلمه بیمه ای رو شما دارین تکرار میکنید. ببینید کل 8 میلیارد دلار ما 17500 تومان که بفروشیم، پولی که ازش آزاد میشه 104 هزار میلیارد تومان. آقای دکتر کلا میشه 104 هزار میلیارد تومان، ما با تفاوت نرخ ارز 17500 تومان تا 4200 تومان اصلا عددی گفتگو میکنیم که همون بحث مثلا ریاضی و اقتصاد باشه. بعد پولی که ما الان بابت دارو امسال بیمه ها دارن میدن 13 هزار میلیارد تومنه، گردش مالی 40 هزار میلیارد تومنه، سال آینده که قرار نرخ ارز بشه 17 هزار 500 تومن، گردش مالی میشه 100 هزار میلیارد تومن. یعنی پرداخت از جیب مردم نه تنها با بیمه ها، اگر بیمه ها هر 70% هم پوشش بدن، باز پرداخت از جیب مردم بالاتر میره. یعنی باز پرداخت از جیب مردم بالاتر میره. مثال خیلی واضح و آشکارش سر این بوده که ما تر تعهد سلامت رو مگه با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم، حفاظت مالی، افزایش پاسخگویی در نظام سلامت آغاز نکردیم؟ طراحی نامناسبش، افزایش بی‌رویه هزینه‌هاش، نداشتن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاریش موجب کسری منابع شد، افزایش هزینه‌های سازمان بیمه‌گر اینقدر زیاد شد که الان که با هم دیگه گفتگو
خب آیه دکتر من اینو میخوام عرض کنم، ما میگیم
میلیارد تومن سازمان های بیمه‌گر بدهکارن.
بله اینو عرض کنم.